روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این برنامه ها به صورت 24 ساعته تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه.
گوش کن، اینک از اعماق سال ها و قرن ها و هزاره ها صدایی به گوش
رسید.
مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم این برنامه، من اسفندیار معتمدی هستم در خدمت دوستان عزیزان. جلسه امروز به معرفی انجمن معارف و بعد به شورای معارف و سرانجام به شورای عالی معارف خواهیم پرداخت. در بخشای گذشته گفته بودیم که در مدرسه رشدیه به دانش آموزان نهار و لباس داده می شود. مخارج از راه کمک های امین الدوله و عموم مردم تأمین می شود. اما برای نظارت بر درآمد و مخارج مدرسه انجمنی به نام امنای رشدیه تشکیل شد. مسئولیت این انجمن دریافت کمک های مردمی و توزیع آنها به دانش آموزان بی بضاعت بود. این انجمن پایه اولیه انجمن معارف شد. البته پیشنهاد تأسیس انجمن معارف را امین الدوله در مدرسه رشدیه اعلام کرد و تعدادی از بزرگان و فرهنگ دوستان را برای عضویت آن نامزد نمود. فهرستی از این افراد همراه با نام جعفرقلی خان نیرالملک که وزیر علوم و رئیس دارالفنون بود به امضای صدر اعظم منظور امین‌الدوله رسید و انجمن رسما کار خود را شروع شد. هدف انجمن تأسیس مدارس، گسترش فرهنگ نو و ترویج علم در جامعه بود. کسی که اقدام به پایه‌گذاری این انجمن کرد عملا میرزا کریم خان سردار مکرم از رؤسای معروف مدرسه نظام و رئیس افواج سوادکوه و ثروتمندان بود. او که میخواست از اموال خود دارالایتام بسازد از امین الدوله اجازه گرفت و جمعی از دوستان معارفخواه را در خانه خود دعوت کرد و با آنها در کار تأسیس دارالایتام مشورت کرد. این مجلس که در اواسط ماه رجب 1315 قمری تشکیل شد، یعنی همون سالی که مدرسه رشدیه به وجود آمد، اولین مجلسی است که برای مشورت در کار معارف به صورت ملی منعقد می‌گردد. در این جلسه دولت آبادی هم شرکت داشت و معمولاً مسائل را در کتاب یحیی دولت آبادی این مسائل را نوشته است. انجمن معارف به کارهای مهمی دست زد که یکی از مهمترین کارهاش تأسیس مدرسه متوسط علمیه بود و بعداً در آنجا نهضت مدرسه سازی به وجود آمد و قرار شد که هر یک از اعضای این انجمن به تأسیس یک مدرسه اقدام کنند. اما متاسفانه پس از این کارهای مقدماتی که انجمن صورت داد بین اونها اختلافی به وجود آمد و البته میزاری خان امین الدوله هم از صدارت عزل شد. تا هم که میرزا علی اصغر خان امین السلطان جانشین امین الدوله شد و شورای معارف را برای توسعه علوم و اشاعه معارف و فنون و رفع نقایص تحصیلات علمی و فنی دوباره در سال 1319 تشکیل داد و وزیر علوم نیرالملک را مأمور تأسیس چنین شورایی و طرح تشکیلات وزارت علوم نمود. در این شورا 12 تن وزیر برای عضویت در شورای عالی معارف انتخاب شدند و اولین جلسه شورا در روز سه‌شنبه 25 شعبان 1319 تحت ریاست وزیر علوم یعنی نیرالملک با حضور مخبر السلطنه هدایت، میرزا کریم خان سردار مکرم، میرزا ابراهیم خان زعیم الدوله، حاج میرزا یحیی دولت آباد، حاج میرزا عبدالغفار نجم الدوله و چند نفر دیگر از اعضای مدرسه دارالفنون و مدرسه سیاسی تشکیل شد. این شورا به کار خود ادامه داد تا آن که پس از تأسیس مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی در زمان وزارت حکیم الملک مورد توجه قرار گرفت. اما کسی که بیشتر در این قسمت اقدام کرد و اونجا را تبدیل به شورای عالی کرد میرزا احمد خان بدر نصیرالدوله بود. او زمانی اقدام به این کار کرد که قانون اداری و قانون اساسی معارف در سال 1290 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود و در آن تأسیس شورای معارف را پیشبینی کرده بودند. این کار یعنی تأسیس شورای عالی معارف در سال 1297 تشکیل شد. تعداد از این اعضای این شورا 16 نفر بود. رئیس شورا وزیر معارف یعنی میرزا احمد خان و اعضای دیگر عبارت بودند از رضا ولی خان نیرالملک، دکتر اعلم الدوله، عبدالحسین خان سردار معظم خراسانی، میرزا ابوالحسن خان فروغی، ملک الشعرای بهار، میرزا علی اکبر خان مزید الدوله، سید محمد تدین، سید محمد حجت و حاج سید محمد سلطان العلماء. این شورا در روز 27 مهر 1297 نخستین جلسه خود را تشکیل داد و کار برنامه‌ریزی مدارس را در برنامه قرار داد. همچنین مهمتر از برنامه مدارس مسئله تربیت معلم بود که در اینجا مطرح شد. هم تربیت معلم هم برنامه اون. سرانجام این شورای عالی معارف در سال 1300 شمسی قانونی برای آن شورا از طرف مجلس شورای ملی تأیید و تصویب شد. این قانون که در 20 اسفند 1300 شمسی به تصویب رسید هدفی داشت و هدف آن در مرحله اول توسعه دوایر و اشاعه معارف و فنون و رفع نقایص تحصیلات علمی و فنی بود. از آن پس همراه با گسترش سازمان آموزش و پرورش کشور گسترش یافت و به طور مستمر مسئول تهیه طرح‌ها، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و به طور کلی مسئول نوآوری و تکامل سازمان و تشکیلات وزارت معارف شد. متن این قانون و چند ماده آن را می‌خوانم. فصل اول در تشکیلات. ماده 1. برای توسعه دوایر علوم و اشاعه معارف و فنون و رفع نقایص تحصیلات علمی و فنی شورای عالی معارف تشکیل می‌گردد و شعب آن در مراکز ایالات و ولایات موافق قانون مخصوص دایر خواهد شد. اگر تا کنون فقط شورای عالی در مرکز در تهران تشکیل جلسه می‌داد، قرار بر این شد که در مرکز ایالات و ولایات هم شعبه ای ما از این شورا داشته باشیم. ماده 2. هیئت شورای عالی معارف از 10 نفر عضو رسمی به شرح ذیل تشکیل می گردد. 1 نفر از مجتهدین جامعه و شرایط، 2 نفر از رؤسای مدارس عالیه و متوسطه، دو نفر از معلمین درجه اول مدارس عالیه و متوسطه. در اینجا میبینیم که معلم هم عضو شورای عالی میشه. 5 نفر از دانشمندان مملکت. ماده 3، شورای عالی معارف علاوه بر اعضای رسمی تا 10 نفر عضو افتخاری میتواند داشته باشد. تبصره، اعضای افتخاری فقط حق شرکت در مذاکرات را خواهند داشت، یعنی رأی اونها مورد قبول نیست. اونها فقط شرکت میکنن در مذاکرات و اگر نظری چیزی دارن مطرح میکنن. ماده 2، کلیه اعضای شورای عالی معارف باید دارای شرایط زیر باشند: 1. خدمات نمایان به معارف مملکت نموده باشند. 2. لااقل 30 سال داشته باشند. 3. دارای معلومات و اطلاعات لازمه بوده باشند. 4. موصوف به صحت عمل و حسن اخلاق و عقیده بوده و محکوم به جنح و جنایت نباشند. ماده 5، وزیر معارف اعضای رسمی و افتخاری شورای ملی معارف را برای مدت 4 سال انتخاب نموده و به موجب فرمان همایونی رسمیت می‌دهد. البته یادمون باشد که این مطالب در زمان قاجار و دوره سلطنت احمدشاه مطرح است و بعد از انقضای 2 سال از دوره اول، نصف اعضا به حکم قرعه خارج و به عوض آنها انتخاب می شود و از آن به بعد هر نصف اعضا که مدت 4 سال عضویت آنها تمام شده، جدیداً از آنها انتخاب به عمل خواهد آمد، یعنی می توانند بعد از 4 سال هم جزو شورای معارف باشند. ماده 6، وزیر معارف رئیس رسمی شورای عالی معارف و مدیر کل وزارت معارف به تبع عضویت آن را خواهد داشت. ماده 7، عضویت شورای عالی معارف بدون حقوق خواهد بود. ماده 8، شورای عالی معارف دارالانشاء دائمی خواهد داشت که وظیفه آن تحریر مذاکرات و نوشتجات و ضبط دفاتر و اسناد و تهیه راپورت های لازمه در حدود عملیات مختصه شورا خواهد بود. جالب است که بدانیم نوشته ها با خط بسیار زیبا نوشته شده که هم اکنون هم در شورای عالی آموزش و پرورش فعلی موجودند. ماده 9، اعضای دارالانشاء عبارت از 1 رئیس و 2 منشی و 1 ثبات خواهد بود که وزیر معارف آنها را از غیر اعضای شورای عالی معارف موقتا تعیین می نماید. ماده 10، اساس شورای عالی معارف تعطیل بردار نیست و باید لااقل در ظرف 1 ماه قبل از انقضای هر دوره اعضای دوره بعد انتخاب شوند و اعضای سابق نیز قابل انتخاب می باشند. ماده 11، هرگاه یکی از اعضا استعفا یا فوت نماید، شورای عالی معارف چند نفر را که واجد شرایط مذکور در ماده 4 باشند از میان اعضای افتخاری یا خارج از آنها به وزیر معارف پیشنهاد می نماید که وزیر 1 نفر را از بین آنها برای بقیه مدت آن دوره انتخاب نماید و اعضای افتخاری مقدم خواهند. ماده 12، وظایف شورای عالی معارف از قرار تفصیل ذیل است: 1. اهتمام در ترویج خط و زبان و ادبیات فارسی و عربی و نشر مقالات علمی عام المنفعه. 2. سعی در تهیه موجبات تکثیر مدارس و تدارک مقدمات تعلیمات اجباری و مجانی. 3. مشورت در رفع نقایص تعلیمات عمومی و سعی در تهیه وسایل تأسیس مدارس صنعتی و فلاحتی و شبانه روزی و تعمیم ورزش های بدنی. 4. رعایت قوانین حفظ صحت و مراقبت در دستور تحصیل مدارس خارجه. 4. تهیه و اصلاح دستورات رسمی کلیه تحصیلات علمی و فنی مدارس ذکور و اناث و نظامنامه های مدارس. 5. تهیه دستور تحصیلات مدارس معلمین و معلمات و نظامنامه های راجبه آنها. 6. تهیه دستور تفتیش اوضاع معارف و مدارس و امتحان شاگردان. 7. تطبیق تألیفات مخصوصه به مدارس با دستورات رسمی و رد و قبول آنها. 8. مشارکت با وزیر معارف در تهیه بودجه و مراقبت در مصارف کلیه وجوه مصوبه. 9. رفع اختلافات بین مدارس و اصلاح مکتبخانه های موجوده. 10. تعیین مصرف وجوه فوق‌العاده که به رسم هدیه و اعانه به معارف میرسد و وجوه موقوفاتی که قانوناً باید به مصرف معارف برسد و تعیین شهریه شاگردان مدارس غیر مجانی دولتی. 11. تشخیص صلاحیت اشخاصی که اجازه تأسیس مدرسه و امتیاز مجله و روزنامه میخواهند. 12. تصدیق صلاحیت معلمین و معلمات و تهیه نظامنامه مخصوصی برای ترفیع و تنزل رتبه و عزل آنها و رسیدگی به شکایات رؤسا و ناظمین و معلمین مدارس دولتی در حدود وظایف اداری آنها. 13. تعیین شرایط مخصوص که به خرج دولت به خارج اعزام می شوند و نظارت در انتخاب آنها. 14. رسیدگی به دیپلم های اشخاصی که در خارج تحصیل کردند و تشخیص صحت و سقم آنها. 15. حکمیت در مورد کتبی که برای تعریف یا ترجمه از طرف وزارت معارف به معرض مسابقه گذاشته شده و به مؤلف یا مترجم آنها جایزه داده می شود. 16. تصویب اعطای نشان علمی مطابق نظامنامه مخصوص. 17. معاونت فکری به وزیر در هر نوع مسئله و مشکلی که به آن هیئت رجوع نماید. 18. شورای عالی معارف نظامنامه داخلی خود و شعب ایالات و ولایت را تهیه نموده پس از تصویب هیئت دولت به موقع اجرا خواهد گذاشت. 19. تجدید نظر در احکام صادره از شورای معارف ایالات و ولایات. ماده 13. شورای عالی معارف در غیر فقرات 8 و 3 و 2 و 1 و همه مواد حتمی الاجرا خواهد بود. ماده 14. برای اهتمام در تنظیم مدارس قدیمه و سعی در ترقی علوم دینیه در تحت نظر و مراقبت وزیر معارف شورایی به ترتیب ذیل تشکیل خواهد شد. از علمای درجه اول 3 نفر، از مدرسین درجه اول معقول و منقول 2 نفر، از متولیان مدارس قدیمی درجه اول 2 نفر و شعب این شورا مطابق قانون مخصوص در مرکز ایالات و ولایات دائر خواهد گرد. عضویت شورای فوق الذکر بدون حقوق خواهد بود. ماده 15 که آخرین ماده است. ماده 10 قانون اداری وزارت معارف و حقوق و صنایع مستظرفه مصوبه 27328 منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است. جالب است که شورای عالی معارف تشکیل بشه. مواد این قانونی شامل تمامی فعالیت هایی است که وزارت معارف در آن زمان باید انجام بده. البته بعضی از اونها را در جریان انجام بوده ولی بعضی از اینها پیش بینی میشه برای سالهای بعدی که ممکن است صورت بگیره. یکی از مهمترین کارهایی را که شورای عالی معارف دارد این هست که برنامه درسی مدارس را تصویب کنه. این برنامه شامل نوع درسهایی هست که دانش آموزان در هر سال تحصیلی میخوانند. تعداد ساعت درسی آنها و بالاتر از آنها در هر کتاب درسی برنامه‌ای که تنظیم میشد برای تدریس معلم بایستی به تصویب این شورا برسید. کلیه مسائل مربوط به آموزش و پرورش در سال 1300 شمسی، یعنی درست 100 سال پیش، به این صورت تنظیم شده و در اون برنامه مسئله اجباری بودن و مجانی بودن مدارس فیض شده است. البته این برنامه در سالهای بعد 1106، 1115، 1317 و همین ترتیب در طول این 100 سال بعد مرتب تغییر و تبدیل می کرد که ما در جلسات بعد و البته در زمانی که دوره‌های بعد آموزش و پرورش را مطرح می‌کنیم به اونها خواهیم پرداخت. پس موضوع سخن ما در این جلسه منحصر شد به انجمن معارف، شورای معارف و مصوبات قانونی این شورا. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا حافظتون.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
به نام خدا. با سلام، آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایران شناسی. در ادامه مباحث مربوط به بررسی سیر تحول فکر و اندیشه انسان ایرانی و پیشرفت تمدنی او به مرحله تاریخی این بررسی میرسم. در آغاز کمی درباره مرحله تاریخی و پیش از تاریخی صحبت می کنم و بحث اصلی رو ادامه می دم. اگر شنونده مباحث گذشته بوده باشید، دانستید که آنچه تا به حال درباره هر واقعه و اتفاقی گفتم بر مبنای شواهد باستانشناسی و انسانشناسی و شاخه های دیگر واکاوی سرگذشت انسان بر پهنه گیتی و فلات ایران بوده و در مواقعی هم تنها به اسطوره و افسانه بسنده کردم و در تمام اینها صحبتی از خط به میان نیامد. در بررسی دانشورانه سرگذشت انسان، خط مرز میان دو دوره پیش از تاریخ و تاریخیه. یعنی پژوهشگران در بررسی ویژگی‌های مختلف زندگی انسان، اعم از اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی که بیشتر جنبه اداری و حکومتی بخش سیاسی مد نظره، دستبندی دوره پیش از تاریخ و دوره تاریخی رو بر اساس اختراع خط در نظر گرفتن. در طول برنامه ها شنیدید که مباحث در پیوند با سرگذشت انسان در زمین و انسان ابتدایی در فلات ایران، آیین‌های مشترک در آسیای باختری، آریایی‌ها، هندو ایرانیان، کوچ اقوام آریایی به فلات ایران و چند برنامه گذشته که اختصاص به آناهیتا و زرتشت داشت، شواهد باستانشناسی، انسانشناسی، اسطوره و افسانه دستمایه‌های بررسی بودند. اما از این پس ما با شواهد عینی‌تری روبرو می‌شیم، چرا که دیگه به دوره تاریخی رسیدیم، یعنی دوره‌ای که انسان خط رو اختراع کرده و پس از گذشتن از دوران ابتدایی اختراع خط، رویدادهای تاریخی را ثبت کرده و اثری مهم به آثار برجای مانده از گذشتگان افزوده. با مقدمه ای که عرض کردم، دولت شاهنشاهی ماد و ویژگی های فکری و تمدنی این نخستین فرمان روایی منسجم در فلات ایران رو آغاز می کنم. به میان کشیدن بحث ویژگی فکری و تمدنی دوره مادها باید ما رو به این نکته توجه بده که در این مسیر بازگویی تاریخ خطی صورت نمیگیره و شما شنونده تاریخ ارضی خواهید بود. تاریخ خطی همان چیزی است که بیشتر ما از تاریخ و علم تاریخ سراغ داریم، یعنی اینکه کدام پادشاه یا کدام فرمانروا از چه قومی در چه تاریخی قدرت رو در کجا به دست گرفت، کدام اقوام رو به زیر سلطه خودش کشاند، چه جنگهایی در چه تاریخی با چه قومهایی در کجا کرد، شکست خورد، پیروز شد، چه چیزهایی رو از دست داد، چه چیزهایی به دست آورد، پس از او چه کسی یا چه کسانی قدرت رو به دست گرفتند، همزمان با او چه قدرتهای دیگری در همسایگیش وجود داشته، متحدانش، مخالفان و دشمنان چه اقوامی بودند و مسائلی که در پیوند صرف با گذر زمان و رویدادهای ظاهریه. به عبارتی بیشتر رنگ و بوی تاریخ سیاسی داره بررسی خطی تاریخ. اما تاریخ ارضی آن چیزی که مد نظر ماست، بررسی ویژگی‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی، حتی اقتصادی و هر آن چیزی است که در پیوند بیشتری با فکر و اندیشه و تحولات فکری بشره. البته در این میان هر جا لازم باشه سخن از پادشاهان و فرمانروایان هم به میان خواهد آمد. تاریخ حدودی بر تخت نشینی و سرنگونی و آمد و رفت پادشاهان و فرمانروایان بازگو خواهد شد، اما تکیه اصلی همانطور که گفتم بر ویژگی های تمدنی هر دوره خواهد بود. نکته دیگر این هست که اگر در آغاز بررسی های دوره تاریخی مباحث رو از فرمانروایی ماد شروع می کنیم، به معنی این نیست که خط در این دوره اختراع شده، بلکه چون فرمانروایی ماد نخستین حکومت منسجم ایرانی است که در دوره پس از اختراع خط از سوی پژوهشگران بررسی شده، آغاز بحث رو سلسله مادها قرار دادیم. و برای اینکه ذهنیتی داشته باشید از آنچه پس از این خواهم گفت، عنوانهای مطالب رو عرض می کنم تا اگر بخت یار باشد و اندیشه بیدار، از برنامه بعد به طور اختصاصی تری شنونده این مطالب باشید. در بازگویی نخستین عنوان، یعنی ترکیب قومی، لازم هست که مکان این ترکیب قومی رو که ما دربارش میخوایم صحبت بکنیم به شما عرض بکنم، و آن این که ترکیب قومی رو در کوهپایه‌های باختری زاگرس